أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الله على محمد و آله الطاهرين. جلسه 99 از تفسیر سوره فاتحة الكتاب، تفسیر جناب سید المتألهین، صفحه 521. در زیل کریمه صراط الذین انعمت علیهم، بعد از معنای نعمت به اقسام و اعتبارات مختلفی که برای نعمت وجود دارد دارن مطالبی رو بیان میکنن و این خودش یک رساله مستقلی است در باب نعمی که حق سبحانه و تعالی برای بشر فراهم آورده است. ایشون میفرمایند که هیچگاه اسباب و علل و عواملی که باعث یک نعمت میشود قابل احسان نیست. و از باب نمونه در صفحه 517 فرمودن که مثلا در اون پاراگراف آخر فرمودن فإن صحة البدن من جملتها نعمة من النعم الواقعة، که از جمله اون اسباب و علل نعمت صحت و سلامت بدن هستش. خب اگر ما بخواهیم که به اصطلاح نعمتی که به عنوان نعمت صحت هست بیان کنیم و اسباب و علل و عواملش را ذکر بکنیم، این قابل احسان است. ولو اردنا ان نستقصی الاسباب التي بها تمت هذه النعمه لم نقدر عليها، قدرت بر این رو نداریم که بتوانیم همه اون نعمی که منتهی میشوند به نعمت صحت بدن رو ذکر کنیم. به عنوان نمونه یکی از عواملی که موجب صحت بدن میشود فرمودن که اکل است. فرمودن لأن الاکل مثلا احد و اسباب صحت. و الان برای اینکه این اکل اتفاق بیفته چه امکاناتی لازم است، چه شرایطی لازم است، خصوصا مقدمات و تمهیداتی که منتهی به اکل می شود دارن یکی پس از دیگری اجمالا ذکر می کنن. فرمودن که خب اکل بدون معکول که نمیشه، ولی معکول اگر بخواد شکل بگیره که عبارت است از یک جسم مرکبی از عناصر متخالفت و تبایع که در امکنه مختلف، احوال مختلف، شرایط مختلف شکل می گیرن، یکی پس از دیگری رو بیان فرمودن. در این بخش که در صفحه 521 هستیم، یک حدیثی رو از مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عیون و اخبار رضا نقل میکنن که ایشون مسندن از امام جواد علیه السلام و اون امام بزرگوار از پدر گرامیشون حضرت امام رضا علیه السلام و ایشون هم از پدر گرانقدرشون حضرت موسی بن جعفر تا از جدشون صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین این حدیث رو نقل میکنن که روزی سلمان ابوذر رو رحمت الله علیهما رو دعوت کرد به مهمانی خودش. وقتی رقیفی و دو رقیف از نان رو در نزد جناب ابوذر گذاشت، ابوذر این دو تا رقیف رو به دست گرفت و این طرف اون طرف میکرد، مثلا این ورش رو نگاه میکرد، اون ورش رو نگاه میکرد و یه مقداری حالت بازی با رقیف پیدا کرده بود. اینجا جناب سلمان یه مقدار برآشفته شد و به ابوذر فرمود که چرا این کار رو میکنی؟ چرا با این نون این گونه به اصطلاح ما بازی میکنی؟ بالا پایین میکنی، تقلب در اونها به کار میبری؟ جناب ابوذر جواب گفت که من میخوام ببینم که آیا پخته یا نپخته. اینجا جناب سلمان برآشفته شد و برآشفتگی شدیدی هم پیدا کرد. بعد شروع کرد بگه که برای اینکه همین نان با همین کیفیت که به دست تو رسید چه سرگذشتی داشت، چه ماجرایی بر او گذشت، چه نعمی از آسمانی و زمینی بایستی کنار هم قرار بگیرن تا یک رقیف نان ساخته بشود. حالا این حدیث ملاحظه می فرمایید، اما غرض و هدفی که در حقیقت در این وجود داشته است همین بوده که در حقیقت بیان فرمودند که برای تهیه غذا چه شرایطی لازم است و مقدماتی لازم است، تمهیداتی باید در درون خود آکل باشد، بیرون وجود آکل باشد، سماوی باشد، ارضی باشد و نظائر آن که الان در متن ملاحظه می‌فرمایید. روا الشیخ الجلیل محمد ابن علی ابن باویه قمی مرحوم صدوق رحمت الله علیه در عیون اخبار رضا این رو نقل کرده و مسند خودش با سند خودش از امام جواد علیه السلام، از پدر گرانقدرشون امام رضا علیه ابن موسی رضا علیه السلام، از پدر گرانقدر امام رضا حضرت موسی ابن جعفر و که ایشون هم از جد بزرگوارشون نقل کردن و فرمود که قال دعا سلمان ابازر رحمت الله علیه ما را الی منزله، جناب سلمان ابازر رو دعوت کرد به منزل خودش، فقط دم علیه رقیفین، در نزد جناب ابازر دو تا قطعه نان گذاشته است، فاخذ ابازر الرقیفین و جناب ابوذر هم این دوتا نان رو گرفت و یقلبهما، بالا پایینشون میکرد، این ور اون ورشون میکرد و یه مقداری حالت به تعبیر ما یک مقدار مثلا با این نون بازی میکرد و منظور از بازی یعنی همون تقلب، همون بالا پایین کردن، همین این ور اون ور کردن و نظائر آن هستش. جناب سلمان به ابوذر گفت لایه شیء تقلبهما، چرا این نون این ور اون ور میکنی، بالا و پایین میکنی؟ ابوذر گفت خفت و الله یکون نزیجین، من احتمال میدم که این خوب نپخته باشد. اینجا جناب سلمان عصبانی شد، غضبناک شد، برآشفته شد، برآشفتگی نسبتا شدیدی هم پیدا کرد. بعد گفت اگر من برای شما شرح بدم ماجرا رو که این نون که به اینجا رسیده است چه سرگذشتی داشته است که به اینجا رسید. ثم قال ما اجرا که حیث تقلب حوزین الرقیفین، چه چیزی شما رو جرأت داد و جری شدی و تجری کردی که این دوتا نون رو این گونه بالا پایین کنی و این ور اون ور کنی. بعد الان دارم میفهمید که اون چیزی که باعث شد این نان به اینجا برسه، حالا من به شما تشریح بکنم و بگویم. فوالله قد لقد عمل في هذا الخبز الماء، اولا بدون که این نان حتما آب درش قرار دارد، بدون آب هرگز نان نان نمی شود. این مایی که تحت عرش الهی است و ظاهرا ناظر به اون حقیقتی است که کان عرشه علی الماء شاید باشه و البته اون ماء حقیقت ما هست، اون چه که از اون ماء در نشأه طبیعت هست یه شأنی است، یه جلوه به اصطلاح بسیار رقیقی از اون است که در نشأه طبیعت آمده است. فوالله لقد عمل فی هذا الخبز الماء الذی تحت العرش، و یک این یک و عملت فیه الملائکه، و در حقیقت ملائکه اون عرش رو تنزل دادن، ببخشید اون آبی که تحت عرش هست رو تنزل دادن و در حقیقت رقیق کردن. و عملت فیه الملائکه حتی القوه الریح، تا اینکه القا کنند او رو به در حقیقت بادهایی که این بادها در حقیقت سحاب و ابرها رو جابجا میکنن و این ابرها هم حامل مطر و بارانی هستند که بر روی زمین میریزن و مسئله رعد و برق و امثال ذلک هم نقش آفرین هستند. بله، فوالله لقد عمل فی هذا الخبز الماء الذی تحت العرش، و برای اینکه این آب به تنزل پیدا بکنه و پایین بیاد، و عملت فیه، البته اون آبی که در تحت عرش هست و کان عرش و علالما، دیگه این آب طبیعی و مادی نیست، بلکه اون حقیقت ما هست که حیات و زندگی موجودات بر اون استوار است. البته در هر نشئه جلوه و تجلی خاصی دارد اون آب. و عملت فیه، یعنی در این آب ملائکه کار میکنن، حتی القوه الى الريح، تا این بتواند در حقیقت این آب ریح را و باد را بخواد تشکیل بده. و عملت فیه الريح، ریح هم در همین خبز نقش آفرین بوده است، حتی القته الى السحاب، تا اینکه این ریح را به سمت سحاب بردن و منشأ پیدایش سحاب شده است. که عمل فیه السحاب، و ابرها هم در این نقش آفرین بودند، حتی امتره الى الارض، که این ابرها به صورت مطر و باران به سمت زمین ریزش داشتند. و عمل فیه الرعد، و باز هم یکی از اموری که نقش آفرین بوده است مسئله رعد و برق ابرها هستند. و الملائکه حتی وضعوه مواضعه، تا اینکه بالاخره هر کدام از اینها مطر، سحاب، باد و امثال ذلک رو در اون مواضع خودشون قرار بدن تا اونها بتوانند نقش خودشون رو داشته باشند. و عملت فیه الارض، در همین نان هم زمین هم نقش آفرین بوده و منبتی بوده برای اینکه اون گندم جوانه بزنه و امثال ذلک. و عملت فیه الارض و الخشب و الحدید و البهائم و النار و الحطب و الملح و ما لا احصیه اکثر، که دیگه بیش از این من نشمارم این نعمت هایی که دخیلن در شکل یابی یک رغیف نان که اکنون بر سر سفره است. فکیف لک ان تقوم بهذا الشکر، آیا فکر میکنیم بتوانی شکر این همه نعمتی که برای شکل یابی و تحقق یک رغیف نان لازم است ادا بکنی؟ فکیف لک ان تقوم بهذا الشکر. جناب ابوذر وقتی تفتن پیدا کرد، التفات پیدا کرد به اینکه این همه علل و عوامل نقش آفرینند تا این رغیف نان شکل بگیرد، گفت الی الله اتوب و استغفر الله مما حدثت، و از کاری که کردم عذرخواهی میکنم و به خدای عالم توبه میکنم و استغفار میکنم و این کاری که انجام شد جای توبه و استغفار دارد، و از شما هم جناب سلمان عذرخواهی میکنم از اون که باعث کاری شدم که شما در حقیقت برایتون مکروه بوده است. و الیکه اعتذر مما کرهت. خب اینشون دارن میگن که این یک نمونه است که بیان نعمت ها و علل و عوامل و اسباب و ابزاری است که در شکل گیری قضا نقش آفرین است. فهازا من نعم الله فی خلق الاسباب لاجل قضاء النبات، برای اینکه نبات بخواهد به اصطلاح شکل بگیرد و قضاء نبات بخواهد فراهم بشود، این همه علل و عوامل نقش آفرینند، از رعد و برق و سحاب و مطر و زمین و امثال ذلک. ولا یخفا ان ما ذکرناه بعض من اسباب قضائه الجلیه هاهنا، اون چی که تا کنون هم از این نعمتها یاد کردم و برای شما بیان کردم، این برخی از نعمتهاییست که در شکل گیری قضاء نبات در حقیقت مؤثر است. زیرا از قد تبینا ذکر تفاصیل القوه النباتیه الباطنیه الابصار، این سلسله قوای باطنیه که از چشمها مخفی هستند هم نقش آفرینند و من از اونها صرف نظر کردم و اینها رو ذکر نکردم. از قد تبینا ذکر تفاصیل القوه النباتیه الباطنه عن الابصار، اون قوای نباتی که در باطن یک موجود هستند، حالا موجود یا نبات هست یا حیوان هست یا انسان هست، از دیدگان مخفی هستش. اون قوای نباتی که باطن هستن چی هستن؟ کل قاضیه ما فروعها، اون نعمتی که قضا رو بل می کند و استفاده می کند، ما فروعش، مثلا در باب قضا خب دهن لازم هست، زبان لازم هست، دندان لازم هست، اینا همه فروع قوای قاضیه هستن. دیگر از نعمی که به عنوان فروع قوه قاضیه محسوب می شوند، من الجاذبه، قوه جاذبه، قوه ماسکه، قوه هاضمه، قوه دافعه، و همچنین کن نامیه، که این هم نامیه هم از فروع قوه قاضیه محسوب می شود در این بیان. مع خدمها و المبلدت مع جنودها و لواحقها، در حقیقت نامیه با همه خدم و حشمی که براش هست، مولده همون قوهی که موجب تولید و نسل آوری هست، مع جنودها و لواحقها، هر کدام از اینها هم به نوبه خود دارای مواضع و اسبابی هستند و ملائکه‌ای هستند که این اسباب و علل و عوامل را تسخیر می‌کنند و حرکت می‌دهند اینها را لاجل فعل المخصوص. هر کسی، هر موجودی که در نظام هستی داره نقش آفرینی می‌کنه، اینها در حد علت قابلی و مادی بایستی تلقی بشوند و اون علت فاعلی در حقیقت ملائکه‌ای هستند که عالم عقولند و مدبرات و اداره کننده این امور هستند و ملائکتون تسخره و تحرکه و لعجل فعل المخصوص. بعدشون میفهمن که اگر ما بخواهیم این همه نعمتها و زیر مجموعه اونها و فروع اونها رو ذکر بکنیم، قطعا نمیتوانیم استقصا بکنیم. لو اردنا ذکر این نعم لعدا لتطویل قبل حصول الاستقصاء فیها، قبل از این که ما بخوایم استقصاء بکنیم و به همه جنبه های این نعم و فروعاتشون و زیر مجموعه هاشون برسیم، به یک تطویلی در حقیقت دچار خواهیم شد. لعدا لتطویل قبل حصول الاستقصاء فیها. از این رو فلننصرف عن ذکرها، دیگه ما منصرف هستیم از ذکر این همه نعم و زیر مجموعه های اونها و پیرامونی اونها. و نذکر شیئا من نعمه تعالی فی خلق الاسباب الموصله للعتمه الى جوف الانسان، از اون نعمت هایی که الان به عنوان نعمت های باطنی هست ما صرف نظر میکنیم، نعمت های باطنی که در باطن انسان و از ابصار دور هستند، اونها و نعمت های پیرامونی اونها بسیار فراوانند که قابل ذکر نیستند، یعنی قابل احصا نیستند، قابل استقصا نیستند، و ما قبل از استقصا به تطویل اونها نظر داریم چه برسه به استسقا. خب بعد می‌فرمایند که اکنون به برخی از نعمت‌هایی که خدای عالم در خلق اسبابی که اون اسباب انسان را به یک طعام و غذایی که به جوف انسان برسد منتهی می شود، اونها رو بعضا ذکر می کنیم. ولی نذکر شیئا من نعمه تعالی فی خلق الاسباب، اون اسبابی که موصلند و می رسانند اطعمه را به جوف انسان. فمنها الادراک و الحرکه، یه سلسله قوای ادراکی هستند، یه سلسله قوای تحریکی که اینها باعث می شوند که اون قضا برای انسان فراهم بشود. اگر ادراک و آگاهی نسبت به قضا حاصل نشود، طبعا اتفاقی برای انسان به عنوان اینکه حرکت کند و به سمت قضا و به سمت تهیه آن اقدام بکند نخواهد داشت. فمنها الادراک و الحرکه، از جمله اون نعمت ها ادراک و قوای ادراکی هستند و همچنین تحریک و قوای تحریکی. نمونه این که فمن نعم الله علیک، از نعمت های خدا بر تو این است که ان خلق الله لک آلت الاحساس و آلت الحرکه فی طلب الغذا، هم قوای ادراکی و ابزار ادراکی داری، هم قوای تحریکی و ابزار تحریکی داری. فمن نعم الله سبحانه و تعالی علیکه ان خلق لک آلت الاحساس که ادراک بکنی و آلت الحرکه که اقدام بکنی و قای غذا تهیه کنی فی طلب الغذا. خب حالا اجمالا فنظر الى ترتیب حکمت الله سبحانه و تعالی فی خلق الحواس الخمس التي هي آلت الادراک آلت الادراک. اکنون به شما اون حواس پنجگانه ای که به شما ادراک نسبت به مادیات میدهد رو من توجه میدهم تا بدانی که هر کدام از اینها در پیدایش قضای شایسته نقش آفرین هستند. فاولها حاسه اللمس یا حاسه اللمس التي هي تعم الحيوانات. در بین قوا اون قوه‌ای که در تمام اعضا و جوارح منتشر است قوه لامسه است که از سر زبان گرفته تا نوک پا در حقیقت حتی موی سر اینها این قوه لامسه این لمس رو میتونه بکنه. الهی تعم الحیوانات همه شامل همه حتی مثلا کرم خاکی. کرم خاکی خب مثلا شاید گوشی یا چشمی نداشته باشد اما این لمس رو قوه لامسه رو دارد که لمس بکنند. لکونه ها برای اینکه این حاسه لامسه واقعتن فی عالم الازداد در همه عوالم سرد و گرم رطوبت و یبوست و امثال ذلك وجود دارد. فیقع بها الاحتراز عن الحر الشدید و البردش. اگر قوه لامسه و حس لامسه نباشد انسان گرما و سرما رو احساس نمی کند. از حر شدید نگران نیست، از برد شدید نگران نیست، در حالی که اینها می توانند مخرب وجود انسانی باشند. لکونه ها برای اینکه اینها سه لمس واقعتن فی عالم الازداد فیقع بها الاحتراز عن الحر شدید، یعنی به وسیله این حس لامسه احتراز و دوری جستن از حر شدید و برد شدید ممکن پذیر هستش، امکان پذیر است. مثلا و خصوصا فی الاکل، خب اگر غذا خیلی داغ باشه یا خیلی سرد باشه خب دیگه شایستگی اکل براش نیست، خصوصا فی الاکل که این مسئله هستش. واضحی لا یکفی، این کفایت نمی کنه فقط آدم قوه لامسه داشته باشه، کفایت نمی کنه لاقتصار ادراکها علال غریب، چون این فقط و فقط اون مواردی که قرب نهایی دارن و به انسان برمیگردن حس لامسه میتونه اونا رو درک بکنه. اما اگر یه امر ضررداری باشه ولی حس لامسه وجود نداشته باشه و ضررداری باشه و دور از بدن انسانی باشه اون قوه لامسه نمیتونه کارآمد باشه. و حاضه لا یکفی، یعنی حاضه یعنی قوه حاسه لمس کفایت نمیکنه. چرا؟ لاقتصار ادراک، برای اینکه اکتفا می شود ادراک به وسیله یعنی ادراک حاسه لمس فقط بر امور قریب به بدن. اما ولا تقدر بها علا طلب الغذا من حیث و یبعد عنک، انسان نمیتونه یه غذایی تهیه بکنه که به این وضعیت سرد و گرم و نظائر آن هست و اینها دور از قوه لامسه هستند. و حاضه لا یکفی للاقتصار ادراک علی الغریب و لا تقدر بها علی طلب الغذا من حیث یبعد عنک، و انسان قدرت ندارد به وسیله این حاسه لامسه غذا طلب بکند اگر اون غذایی از توی آکل دور باشه. از این جهت غیر از حس لامسه فافتقرت الی حسن که تدرک بهی ما بعد عنک، به یک حسی نیاز داره که اون چیزی که از تو دور هست رو بتونی ادراک بکنی. از این جهت خدای عالم حس شامه رو برای تو آفریده است. فخلق الله فیک حس الشم. شامه چه کار میکنه؟ شامه بوی اشیا را تشخیص میده و بد و خوب برای انسان از این جهت مشخص میشه. الا انک تدرک بها الرائحه، تو به وسیله این قوه حاسه شامه در حقیقت رائحه رو تشخیص میدی. ولا تدری انها جاءت من آی، اما این هم باز کافی نیست، برای اینکه ممکنه شما بو رو تشخیص بدی اما این بو از کجا میاد، از کدوم طرف میاد، نیازمند آن است که انسان قوه باصره هم داشته باشه. ولا تدری انها، یعنی این نعمت جاءت من ای ناحیتن، از کدوم ناحیه آمده است. از این نهاد فتحتاجو الى ان تطوف کثیرا، اگر قوه باصره نداشته باشی باید زیاد بگردی تا ببینی که منشأش کجا هست. فتحتاجو الى ان تطوف کثیرا من الجوانب فخلق الله لك البصر، قوه باصره رو برای همین منظور خدا آفریده است، لتدرک ما بعد عنك و جهته، اون بتوانی تشخیص بدی که چقدر از تو دور است و جهتش آیا شمال است، جنوب است، شرق است، غرب است، و نظائرهان فتقصده، که اون رو جهتش رو بیایی و اون رو قصد بکنی. ولی خب بله، ممکنه انسان لامسه داشته باشه، شامه داشته باشه، باصره داشته باشه، اما اگر چیزی باشه که ورای جدران باشه، ورای حجب باشه، انسان قوه سامع نیاز داره تا بفهمه که اون چگونه است. بلا تدرکو بها ما ورات، تو نمیتوانی به قوه به وسیله قوه باصره اون ورای جدران رو بیابی که چیست، ورای حجب رو بیابی که چیست. اضافه خلق لک سمع، خدای عالم قوه سامع رو برای تو آفرید، حتی تدرک بها الاصوات، تو به وسیله این قوه سامعه اصوات را بشنوی و درک بکنی. من برای الجدار عند جریان الحرکات، وقتی این حرکت ها وجود دارن، تو اگر بخوایی که به اصطلاح بیابی که چه امری واقعا وجود دارد، بایستی که قوه سامعه باشه تا اصوات، تا از طریق اصوات برای جدار را هم بتواند بیابد. ولأنک لا تدرک بالبصر الا موجودا حاضرا و اما الغائب فلا يمكنک معرفته الا بكلام که ينتظم من حروف و اصوات. خب اگر یک کسی بود که صاحب عقیده بالایی بود و امر مهمی رو داشت و سخنان مهمی رو میگفت، اگر تو فقط قوه باصره داشته باشی و نتوانی تشخیص بدهی که او چه میگوید، چه سخنی دارد، خب این هم باز قابل رسیدگی است و یک نقصی است در وجود انسان که به وسیله اون نمیتواند نهایتاً اون نعمت رو درک بکند. ولأنک لا تدرک بالبصر، شما با قوه بصر فقط یک موجود حاضر رو میتوانی بیابی و درک بکنی، و اما الغائب فلا یمکنو که معرفتهو الا به کلامن که ینتزع من حروفن و اصوات. اما اگر کسی غائب نباشه ولی یه شخصی باشه که با کلامش داره شما را آگاهی میکنه، تا قوه سامعه نباشه این امکان پذیر نیست. فلا یمکنو که معرفت اون شخص یا اون امر الا به کلامن که ینتزع من حروفن و اصوات. از این رو خدای عالم این حواس خمسه رو به شما داده و شما را از سایر موجودات از این جهت ممتاز کرده است. فانعم الله علیک بهذه الحاسه و میزک بفهم الکلام عن سایر الحیوانات. فرمود الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این بیان نعمتی است که خدای عالم به انسانها داده، ولی بهائم و سبایه و سبایه از این نعمت محروم هستند. البته اونها بیان و سمع خودشون رو دارن، و اما درک این چنانی مال انسان هستش. خب و کل ذالک ما کان یغنیک، اگر شما همه این حواس پنجگانه رو هم می داشتی اما ذوق رو نداشتی، البته نعمت های لقوه لامسه بیان شد، قوه شامه بیان شد، قوه باصره بیان شد، قوه سامعه بیان شد، و الان قوه ذائقه هستش. اون چهار حواس بیان شده است، نه پنج حواس که اشتباهاً بیان شد. و کل ذالک ما کان یغنیک، لولم یکن لکه حس و ذوق، اگر همه اینها باشه اما حس ذوق نباشه شما رو قانع نخواهد کرد. لتدرک ان قضاءک موافق لک او مخالف، اون زائقه است که این امکان رو برای شما فراهم میکند که بفهمی آیا این قضا موافق با طبع شماست یا مخالف استش، که اگر مخالف باشد فتأکله فتهلکه، این در حقیقت موجب هلاکت میشود. اگر کسی زائقه نداشته باشد و قضا رو بخورد، چه بسا اون قضا مخالف وجود انسان است، سم است و موجب هلاکت انسان است. خیلی خوب، این پنجتایی که برشمردن که عبارت بود از قوه لامسه، بعد قوه شامه، بعد قوه باصره، بعد قوه سامعه، بعد قوه زائقه، بفهمانید که اینها تازه یک نحوه پرده ظاهری هستن. ثم هذه كلها لا يكفي که لو لم يخلق في مقدم دماغك حس آخر، در مقدم دماغ و مغز انسانی در سر یک قوه وجود دارد که از او به حس مشترک یاد میکنند، که همه این قوا ورود خروجی هایشون رو در این ورودی میریزن تا بررسی بشود. ثم هذه كلها لا یکفیه که، یعنی همه این حواسم باشه بازم کافی نیست. لولم یخلق فی مقدم دماغ که حسون آخر، اگر در پیشانی مغزت یک حس دیگری وجود نداشته باشد نمیتونی حتی حسون آخر که یجتمع او در اون حس اندهو مدرکات و حاضر خمس، در حقیقت این حس مشترک است که مدرکات این حواس پنجگانه در درون اون میریزند و از جایگاه اون تصفیه شده، صافی شده، به ادراک انسانی نهایتا منتهی می شود. یجتمعه بله. ثم هذه کلها لا یکفیه که لو لم یخلق فی مقدم دماغ که حسون آخر، که یجتمعه و انده اون حس آخر مدرکات و هذه الخمس فتحتاج الى هذا الحس و الى الحافظه، یعنی شما به حس مشترک نیاز دارید، به قوه حافظه نیاز دارید تا از شما حفاظت کند. لیحفظه اندک اون چیزی که در درز تو هست را محفوظ نگه دارد. لیحفظه اندک صورت ما ادخرته من القضاء الى وقت الحاجه، یکی دیگر از قوایی که در حقیقت برای انسان اینجا لازم هست بیان بشود قوه حافظه هستش، غیر از اون امری که در حس مشترک مطرح می شود. برای اینکه این مشترکات و این به اصطلاح واردات خواص خمس کنار هم قرار بگیرند، انسان نیازمند است به قوه حس مشترک از یک سو و قوه حافظه از یک سوی دیگر. و الى الحافظه لیحفظه ان اندک صورت ما ادخرته، این قوه حافظه باعث می شود که اون صورتی که از قضا شما قبلا تهیه کرده بودید اون صورت در نزد نفس بماند، شما برای مقایسه کردن شیرین و شیرین تر و تلخ تر گفتن، دورتر و نزدیک تر گفتن، به این قوه حافظه نیاز دارید. بلال حافظته لیحفظ اندک صورت ما ادخرته، برای اینکه حفظ کند در نزد تو صورت اون چیزی که قبلا ادخار کرده بودی و درش زمین سازی کرده بودی. من القضاء الى وقت الحاجه و الى مدرک للمعان المتعلقه به افراد نوعک و جنسک التي تحتاج الى صداقتها. و باز انسان نیازمند است با قطع نظر از اینها یه قوای دیگری که اون قوا دوست و دشمن رو تشخیص بدهد، دور و نزدیک رو تشخیص بدهد. و الى بله فرمودن که و الى مدرکن للمعان المتعلقت به افراد نوعک، یه سلسله اشخاصی با یه سلسله مفاهیمی، خصائصی، ویژگی هایی هستن که اون را باید تشخیص بده و درک بکنه و مقایسه بکنه. الى مدرکن للمعان المتعلقت به افراد نوعک و جنسک، التی اون افرادی که تحتاج و الى صداقتها و و دفع عداوت ها فی تحصیل القضا الذی یحصل لک بالصناعه لا بالطبیعه. بالاخره اگر بخواد در یک کارخانه ای در نزد اشخاص و افرادی این شکل بگیره و این قضا آماده بشه، این حتما بایستی که از ره گذر این قوا هم بگذرد. و فرمودن که و الى مدرکن للمعان المتعلقت به افراد نوع که و جنس که اون افرادی که الذی تحتاج الى صداقتها و دفع عداوتها فی تحصیل القضاء الذی یحصل لک بالصناعه لا بالطبیعه. اونایی که به طبیعه هستن شاید نیاز به چنین مدرکی نباشه، اما چه کسانی از افراد، از دوستان، از آشنایان، از دشمنان و اینها دارن در این صنعت قضا کار میکنن و دخیل هستن. یه قوه دیگه هم ما نیاز داریم و الها فزن لها، که بایستی این دسته از افراد را و این دسته از معانی و مفاهیم را درک بکند. و الا متصرف فیها، خب ما غیر از این قوایی که برشمردیم ناظریم به یه قوهی که یعنی غیر از قوه خیال و حس مشترک و مخزنها و حافظه، ما به قوه واهمه نیاز داریم که اون قوه واهمه در حقیقت نقش آفرینیش در تصرف این اشیاست. و الا یعنی نحتاج و الا متصرف فیها در این نعم و فصبر المخزونت به تفصیل و ترکیب و استهزار، که در اینها باید تصرف بکند و در صبر مخزونهی که در نزد نفس وجود دارد و ترکیب و استهزار، که این قوه واهمه قدرت این رو دارد که تجزیه کند، ترکیب کند، کنار هم بنشاند، از همدیگه دور کند، استهزار ایجاد کند و نظائر آن. همه اینها نیازمند به قوهی هستند که چنین شأنی از او ساخته است. و الام تصرف فیها، یعنی ما احتیاج داریم. در اونجا فرمودند که ثم هذه کلها لا یکفی که لو لم یخلق فی مقدم دماغ که حس آخر یجتمع و عنده مدرکات آزر خمس فتحتاجو. حالا شروع کردن بگن که اون قوایی که انسان بهش احتیاج داره کدوم ها هستن. فتحتاجو الى هاز الحس و الى حافظ لیحفظه و الى مدرک للمعانی و الى حافظ لها و الى متصرف فیها، اون قوهی که تصرف میکنه در این نعمت ها و در فصور المخزونته به تفصیل و ترکیب. اون صوری که در نفس انسانی به وسیله تفصیل و ترکیب ساخته شده اند، این قوه میاد و در اونها تصرف میکنه، ادهی رو با تفصیل و جداسازی، ادهی رو با ترکیب و تجمیع در حقیقت صورت سازی میکنه تا وضع جدیدی ایجاد بشود. و الا بله و الا متصرف فیها و فی الصور المخزونه، خب اون چه کار میکنه؟ به تفصیل و ترکیب، یعنی همین خون رو عرض کنم که به اصطلاح بدن و امثال ذلک، اینها در حقیقت نقش آفرینند تا اینکه انسان بتواند به اون قوای درونی خودش راه پیدا بکنه و اونها رو بشناسه. و الا متصرف فیها، یعنی همون قوه واهمه که تصرف میکنه در این مواردی که بیان شده است، در اون معانی و مفاهیم، و همچنین الا متصرف فی صور المخزونت، در صور مخزونه هم تصرف میکنه. در این تصرفش یا به نحو تفسیر و تفسیر و جدایی و اینهاست، یا به نحو ترکیب استش و استهزار. و هاذه کلها تشارک و کفیها الحیوانات، این قوایی که تازه ما برشمرده ایم، همه این قوا در حیوان هم هستن و حیوان هم برای اینکه یه غذایی بخوره چنین فرایندی رو بایستی طی بکند. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.